أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سالم وسلامت باشيد وموفق، وإن شاء الله خدا بتون توفيق بده كي بتونيد و بتونیم انشاءالله در مسیر اقامه کلام اهل بیت در عالم انشاءالله موفق بشیم. خب ما در بحث رجم بودیم و کیفیت اجرای رجم رو بیان کردیم، بحث اعلام ناس رو هم گفتیم. در ادامه این کیفیت بحث در مورد این که این خلاصه رجم باید به چه شکلی، به جهت وسیله رجم باید انجام بشه. خب اینجا میخواییم انشاءالله ادامه بدیم بحثمون رو و این کیفیت ایقاع این حد رو هم تا آخر انشاءالله بریم. مطلب خیلی زیادی هم نمونده که انشاءالله بعدش بریم سراغ مسئله جلد و اون رو مطرح بکنیم. خب بحث بعدیمون اینه که این وسیلهی که باید باهاش این رجم انجام بشه حجره، باید صدق حجر برو بکنه. فقط بعد این حجر اونقدر بزرگ نباشه که با یه چند بار کوتاه زدن طرف سریع بمیره و به سرعت قتلش اتفاق بیفته، چون غرض شارع اینجا این بوده که واقعا رجم اتفاق بیفته و یک عذابی او ببینه در یه مدتی. البته از اون ورم نباید اونقدر این سنگریزها کوچیک باشن که مدت خیلی زیادی طول بکشه و طولانی بشه، یه چیز متوسطی بین اینها بعد اتفاق بیفته. ببینید صفحه 283 رو: و ینبغی کون الحجارت صغارا لئلا یسرع تلفه. باید این سنگ‌های کوچیکی باشن، لالا یسرع تلف، تا این تلف اوس به سرعت اتفاق نیفته و این عذاب رو بتونه درک کنه. تلفه بالکبار، که با سنگ‌های بزرگ بخوان بزنن و سریع او از بین بره. ولی یکن مما یطلق علیه اسم الحجر، بعد این حجر، این چیزی که وسیله که میخوان باش این کار انجام بدن، یه طوری باشه که اسم حجر هم برو صادق باشه. دقت دارید؟ نه باید طوری باشه که اسم حجر برو صادق نباشه. فلا یقتصر علی الحصا، نمیشه به شنریزه ها که اکتفا کرد، اونا هم سنگ برشون اطلاق نمیشه، باید واقعا سنگ باشه. لئلا یطول تعویبه. حالا چرا میگیم که باید اسم حجر برو صادق باشه و اونقدر کوچیک نباشه اندازه شن مثلا، تا دیگه خیلی هم طول نکشه عذابش، در یه حد مشخص و متوسطی. و قیل لا یرجم من لله فی قبله حد لنهی عنه. خب بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی اینه که آقا اگر، یعنی کیفیت تمام شد، بحث بعدی در مورد اینه که اگر کسی، یک بحثی داریم روایت هم درش داریم که اگر کسی خدمت شما که عرض بکنم حدی برگردنش هست، او نمیتونه در مجلس رجم حاضر بشه برای رجم کردن، نمیتونه سنگ بزنه. لذا کسی مجازه که حدی برگردنش نباشه از حدود الله. حالا این مستندش چیه؟ مستندش، حالا روایت رو بعدن انشالله میخونیم، روایت از امیرالمومنین هست، بعدن میخونیم انشالله، که در اون مستند هم اینه که نهی کرده است خود امیرالمومنین از حضرت رسول نقل میکنه که کسی که حدی برگردنشه بیاد و اینجا حد جاری بکنه. خب حالا این نهیه لنهیان، این لایرجم و لنهیان، این نهیه رو یا نهی حرمت میگیریم یا نهی کراهت. حالا ببینید چه میفهمون. و هل هو لتحریم او للکراهه، آیا این نهی که اینجا آمده نهی به معنای تحریم است یا معنای کراهت است؟ وجهان، دو تا وجه اینجا داریم. وجه اول چیه؟ من اصالت عدم تحریم. اگه شک کردیم که آقا یک خطابی است که دلالت بر تحریم میکنه یا کراهت، اصالت عدم تحریمه، یعنی بین کراهت و تحریم ما کراهت رو انتخاب بکنیم اگر مردد شدیم. چرا؟ چون اصالت با عدم تحریمه. و دلالت ظاهر نهیه علیه، از اون ورم چی؟ شاید کسی بگه نه آقا این ظهور داره، اصلا شکی ندارم که بخوام اصالت البراءه اینجا جاری بکنم، اصالت عدم تحریم رو جاری کنم و اصالت براءه رو. چرا؟ چون ظهور داره در نهی. روایتی که حالا بعدن میخوایم بخونیم، روایت ظاهر در نهیه و نهی چیه؟ وقتی نهی بدون قرائن دیگه بیاد فهمیدیم چی؟ دلالت بر وجوب داره. و ظاهر العبارت کون القول المحکیه علی وجه تحریم. شهید ثانی میفهمد ظاهر عبارت خدمت شما که عرض بکنم شهید اول که چه میفرماد، که داره اینجا میفرماد که و قیله، ظاهر عبارتش اینه که داره تحریم رو میفرماد نه ایشون نه کراهت. چرا؟ لحکایتهی قولا مؤذنن به تمریضهی. شهید اول داره با این قیله ضعف این قول رو نشون میده، بعد خودش هم فتوا نمیده، یعنی کنه اینجا شهید اول توقف کرده. شهید ثانی میفهمد اینجا یه تعریضی داره شهید اول به این قول، یعنی یه تمریض، تمریض یعنی تضعیف اون قول در یه حدی، ولی خب باز خودش هم فتوا نمیده و کنه اون اینجا توقف کرده. شهید ثانی میفهمد توقف در کراهت بعیده کرده باشه شهید اول. ببینید از لا یتجه توقفه علی الکراهه، بعیده که توی کراهت، اینکه کراهت دارد یا ندارد، گیر کرده باشه، چون نهی داریم مسئله کراهت هم اینجا گیری باش نداریم. اگر بخواد چیزی رو ایشون تضعیف کنه قول به تحریمه نه قول به کراهت، و اگر قرار باشه تو مسئله به خاطر اینکه ابعادش مختلفن و نمیشه فتوا داد توقف کرده باشه، مسئله تحریمه نه مسئله کراهت. خب و هل یختص الحکم، حالا این حکم چه کراهت باشه آقا چه خدمت شما که عرض بکنم حرمت باشه، چه کراهت چه حرمت ما فرقی نمیکنه. هل یختص الحکم، این حکمی که کسی که حد گردنش نمیتونه حد بزنه، بالحد، هل یختص الحکم بالحد الذي اقيم على المحدود، اینطوری بخونیم، هل یختص الحکم بالحد الذي اقيم على المحدود او مطلق الحد، اون حدی که اگر گردن یه نفر باشه دیگه نمیتونه حد جاری کنه، کدوم حده؟ یعنی اگر الان داره بر محدود حد زنا جاری میشه، این نباید گردنش حد زنا باشه، یا نه حتی حد شرب و سرقت هم نباید گردنش باشه، یعنی مطلق الحد نباید گردنش باشه، کدومشه؟ یا نه او کسی که حد زنا داره نمیتونه کسی که حد زنا داره رو حد بزنه، او کسی که حد سرقت داره نمیتونه کسی که حد سرقت داره رو حد بزنه و هاکذا. خب اطلاق عبارت شهید ثانی میفهمد، اطلاق عبارت شهید اول و غیرها و غیر این عبارت از عبارات فقها، یدل علی ثانی و غیرها بگیم بهتر، یدل علی ثانی دلالت بر چی میکنه؟ مطلقه حد. نگفت حدی که داره بر محدود جاری میشه، گفته آقا هر کسی که من قبل من لله فی قبلیه حدون، هر کی گردنش حد از جانب خدا چیه، اون نمیتونه حد جاری بکنه، لذا مطلق. و حسنت زراره ان احدهما علیهم السلام، و حسنه زراره که یا از امام باقر یا از امام صادق میفهمه چی، قاله اوتی امیر المؤمنین به رجل قد اقر علی نفسه بالفجور. روایت هم ببینید این دلیل حکم اوله، یعنی کسی میتونه بیاد اینجا حدو بزنه که همون حدو نمیتونه بزنه که همون حد گردنش باشه. یه کسی اول پیش امیر المؤمنین که قد اقر علی نفسه بالفجور، اقرار کرده بود به فجور و همین مسئله زنا، فقال امیر المؤمنین لاصحابه اغدو غدن علیه متلثمین، فردا همه با من حرکت کنید متلفم، در حالی که این تلفم یعنی پوشاندن صورت، حالت نقاب زدن، حالا ماسک زدن که امروز هم خیلی، فقد و علیه متلفمین، فردا به همین صورت اینا آمدن بیرون رفتن. فقال من فعل مثل فعلیه، آقا این شاید مثال روایت اینجاست، لا یرجمه ولی انصرف، هر کسی که یه کاری مثل همین کرده، که طبیعتا اون مرد حد رج برش جاری بوده، یعنی که زنای محسنه کرده بوده دیگه، هر کسی که مثل این گردنشه رجم نکنه ولی انصرف، سری بره برگرد. تدل علی الاول، دلالت بر اول میکنه، اول چی بود؟ اینکه یختص الحکم بالحد الذي اقيم علی المحدود، اون حدی که نمیشه اینجا آدم بیاد حد رو جاری بکنه، منظور همون حد مماثله با حد محدوده، یعنی اون کسی که الان داره حد میخوره، اگر اون کسانی که میخوان حد رو اجرا کنن اگر مثل این حد گردنشون نمیتونن رجم کنن. حالا یه روایت دیگه هم داریم که اون نهی که میفرمود قبلش لنهی، از همین روایت در اومده، اصلا مهمترین روایت این باب همینه، گرچه حالا بعدن در سندش هم بحثای به وجود میاد، که توی این روایت هم میشه قول اول در آورد هم قول دوم. ببینید و فی خبر آخر انه علیه السلام، از امیرالمؤمنین، فی رجم امراه انه نادا باعلى صوته، در مورد رجم یک خدمت شما که عرض بکنم امرأه‌ای بود که امیرالمومنین چه کار کرد؟ امیرالمومنین فریاد زد به اعلی صوتهی، ندا داد مردم رو با صدای بلند که یا ایها الناس، ای مردم، ان الله، ببین چطوری حد رو جاری میکردن و جامعه رو متوجه این میکرد امیرالمومنین، ان الله عهد الى نبیه عهدا عهده محمد صلی الله علیه و آله الی، خدا یه عهدی کرد با پیغمبر که پیغمبر همون عهدو با من کرده که به انه لا یقیم الحد، لا یقیم الحد من لله علیه حد، کسی که لله برای خدا حدی گردنش نمیتونه حد جاری کنه، فمن کان ال... حالا این تیکر این تا اینجا شد مطلق بود، یعنی هر حدی گردنته نمیتونی به اینجا حد جاری کنی. حالا ذیل روایت رو ببینید، حالا فمن کان لله علیه حد مثل ما له علیها، این شاهد مثالیه برای قول دوم که البته شهید ثانی دیکم اینو تضعیف میکنه که شاهد مثال قول دوم باشه، هر کسی که حدی گردنشه مثل حدی که الان ماله علیها، الان برگردن این زنه، فلا یقیم علیها الحد، حد نمیتونه جاری بکنه. بعد ذیل روایت دوستان جالبه، میگن میفرماد که فنصرف الناس ما خلا امیر المومنین والحسنین، همه مردم رفتن جز امیر المومنین و مثلا امام حسین. خیلی حالا اینم خودش عجیبه، که البته همین شاید دلالت بکنه، شهید اشاره نمیکنه، این میشه شاید از این فهمید که خیلی بعیده که همه اونها حد رجم گردنشون بوده و رفتن، این شاید تقویت بکنه که منظور هر حدی بر گردن انسان، حد سرقت یا شرب یا هر چی. و صدر هذا الخبر، یعنی لا یقیم الحد من لله علیه، این صدرشه، یدل به اطلاقی علی الثانی، علی الثانی یعنی چی؟ یعنی مطلق حد گردنت باشه نمیتونی به اینجا حد بزنی. و آخره، یعنی آخر خبر، یحتملهما، هر دوشو میشه درش احتمال داد، هم مطلق حد رو یا هم حد مماثل رو. و هو علی الاول عدل، این ذیل روایت، یعنی فمن کان لله علیه حد مثل ما له علیها، بیشتر محتمل تو چی؟ علی الاول. اول چی بود؟ اینکه مختص به حد مماثله، یعنی کسی که حدی مثل همون حد گردنشه نمیتونه حد بزنه، دلالت ذیل روایت و آخر روایت بیشتر بر اینه، لأن ظاهر المماثلته، ظاهر المماثلته اتحاد هما سنفن، چون ظاهر مماثلت، مماثلت دوستان از کجا داره برد شهید؟ از همون کلمه مثلو، اون خدمت شما که عرض بکنم، ظاهر این که امیرالمومنین از کلمه مثل استفاده کرده دلالت بر این میکنه که امام داره چی میفرماد، منظور از مماثلت چیه؟ مماثلت حدی که برگردن اوست و حدی که برگردن اینه، یعنی مماثلت نوع حد نیست، مماثلت صنف حده. ببینید دوستان، نوع و صنف یادتونه تو منطق، انسان نوع بود، شاعر صنف انسان بود، یعنی شاعر اون دستی از آدم، اون حقیقتی بود که یه حقیقت نوعی مشترک انسان‌ها با هم داشتن، با عناوینی مثل شاعر تصنیف می‌شدن انسان‌ها، تصنیف یعنی این گروه‌های کوچیک کوچیک‌تری ذیل نوع، یادتونه تنوی گروه‌های کوچیک‌تری ذیل جنس بودن، تصنیف گروه‌های کوچیک‌تری ذیل نوع بودن. اینجا هم شهید می‌فرماد که از روایت این می‌شونه در بیاد که منظور حضرت امیر از مماثلت، مماثلت در نوع حد نیست، در نوع نیست، نوع یعنی چی؟ یعنی صرف حد، آقا حد جاری بشه، یعنی کسی که مثل این آدمه، یعنی چی؟ یعنی کسی که حد گردنشه. ایشون میگه نه، روایت اتحاد در صنفه، وقتی که میگن مثلا یه آدمی اینجا شاعره داره میخونه، بعد یه دفعه کسی تو سالن بلند میشه میگه هر کی مثل ایشونو بره بالا، منظور از مماثلت، مماثلت انسانی نیست که هر کی مثل اونه در نوع، نه، یعنی هر کی از این صنف شاعره بره بالا. ایشون هم میفهمد اینجا ظهور از کلمه مماثلت، مماثلت در صنفه، پس حد زنا میشود صنف، مطلق حد میشه نوع، لذا ایشون میگه عدل. البته میشه هم گفت نه، امیرالمومنین منظورش اینجا از مثلیت، مثلیت در صنف نیست، مثلیت در نوع منظورشه، یعنی آقا هر کسی مثل این زن حدی گردنشه بره، که ذیل روایت باز عدل بر این ها دوستان، ما احتمالت، احتمال ارادت ما هو اعم، همونطور که میشه اراده اعم و ازش کنی، اعم از صنف، منظور فقط حد زنا نیست بلکه مطلق حده، فان مطلق الحدود متماثلتون فی اصل العقوبه، چون مطلق حدود با هم مماثلن، تماثلشون به چیه؟
بینی که همه عقوبت دارن. بله عقوبتاشون متفاوته، ولی در اصل عقوبت با هم مشترک. و هل یفرق بین ما حصلت توبت منها و غیره، و آیا فرقی وجود داره بین اون منظور از حصلت توبت و منها؟ منها برمیگرد از اون حدود یا از اسباب حدود، ولی خب ضمیر اینجا خیلی منضبط نمیشه تو عبارت، چون منها خدمت شما که عرض بکنم مرجع درستی نداره، میشه به ما برش گردون. و این ما حصلت اون وقت ما رو مرجع اسم موصول ما رو بسن باید گرفت یه چیزی که جمع غیر عاقل باشه، مثل حدود یا اسباب و حدود یا فواحش اینها. آیا فرقی میکنه بین اون چیزی که توبه از اون حاصل شده، از اون کارهای بد و از اون فواحشی که توبه ازش حاصل شده و غیره و غیرهی، و بین غیر این؟ حالا وقت غیرهی باز زمینش برمیگرده به ما، ولی این بار دیگه مذکره. آیا فرق میکنه بین اینکه طرف توبه کرده باشه و نکرده باشه؟ یعنی چه توبه کرده باشه؟ از زنا چه نکرده باشه باز نمیتونه حد بزنه، یا نه یا اگه توبه کرده باشه میتونه بیاد حد بزنه؟ ظاهر الاخبار والفتوا ذلک. ذلک یعنی چی؟ ظاهر اخبار و ظاهر فتاوای فقهای ما چیه؟ اینه که بله فرق وجود داره، و اگر کسی توبه کرده باشه دیگه ساقط میشه اون حد از گردنش و میتونه بیاد حد بزنه. منظور از اخبار اون ایاتون بیاد، قبلا خوندیم که به توبه چی کار میکرد؟ تسقط الحد، حد رو ساقط میکرد، که بس داشتیم توبه قبل از شهود یا قبل یا بعد شهود، اما اصل توبه رو میدونستیم که فی الجمله مسقط حد بود. یکی از روایاتی که اونجا استناد بهش میکردیم روایت محمد ابن یعقوب بود که بله آمد خدمت امامو، بله بعد گفت که آقا کسی است سرقت کرده، شرب خمر کرده یا زنا کرده و توبه کرد قبل از اینکه اصلا دستش بهش برسه. بعد امام فرمود که اگه آدم خوبی شده واقعا و دیگه کارهای خوب داره انجام میکنه، دیگه حد بر او جاری نمیشه. منظور از روایت ایناست، یعنی که انه دیگه حد گردنه این نیست که بشه مصداق این روایت، لذا من لله علیه حدون محسوب نمیشه دیگه این آدم، لذا از ذیل این روایات چی؟ خارج میشه این فرد، اصلا دیگه من لله علیه حدون نیست، میتونیم بگیم تخصصا خارج میشه. خب فتاوای فقها هم همینه. چرا؟ لأن ما تاب عنه، چون اون چیزی که از او توبه کرده هست، فاعله، فاعلش از او توبه کرده، سقط حق الله من، دیگه حق خدا از این آقای فاعل دیگه ساقط میشه. بناءً علی وجوب قبول توبه فلم یبقى لله علیه حد. اینه اگه بپذیریم که خداوند قبول توبه رو بر خودش واجب کرده، معنیش اینه خدا وعده قطعی داده که قطعا اگر کسی توبه کنه خدا میپذیره، و این هم قطعا توبه کرده، دیگه فلم یبقى لله علیه حد، دیگه حدی برای خدا علیه این فرد باقی نمیمونه. خیلی خوب. و یظهر من الخبر الثانی عدم الفرق لانه قال فی آخره فانصرف الناس ما خلا امیر المؤمنین والحسنین. حالا جالبه ایشون میفهمد توی این روایت دوم ذیلش چی داریم. میفهمد همه مردم وقتی امیرالمومنین این جمله رو فهمود که هر کی حد گردنشه بره، همه رفتن جز امیرالمومنین و حسنین سلام الله علیهم اجمعین. شهید سوادی میفهمد خیلی بعیده که همه این آدما همشون توبه کرده باشن، ببخشید حد گردنشون آمده باشه و توبه نکرده باشن، چون همه رفتن دیگه، همه رفتن. و من البعید جدن، چطوری شاهد مثال؟ این شاهد مثال برای عدم فرق ها بین حصول توبه و عدم حصولش، جالبه. و من البعید جدن ان یکون جمیع اصحابه لم یتوبوا من ذنوبهم ذلک الوقت. خیلی سخته که بگیم همه اینها توبه نکرده بودن از ذنوبشون در اون لحظه که میخواستن حد رو جاری کنن. خب دوستان یه نکته خیلی لطیف تو استناد به این روایت وجود داره، میتونید حدس بزنید؟ خیلی جالبه. شهید در استفاده فقهی از این روایت به چی داره استناد میکنه؟ نه به فعل معصوم، میگه اینا نرفتن پس و خیلی هم بعیده که همه توبه نکرده باشن، پس فرقی بین تائب و غیر تائب نیست. آیا فعل اونها حجته؟ یا نه، یا شهید ثانی داره این فعل اونها رو مضاف میکنه به عدم رد امیرالمومنین. امیرالمومنین داره میبینه که اینا همه رفتن ولی ردشون هم نمیکنه. پس فعل اونها که فهمشون از این حکم فقهی اینه که فرقی بین توبه و غیر توبه نیست و امضایی که امیرالمومنین میکنه یا عدم ردی که امیرالمومنین از این فعل میکنه مجموعهشون میکنه حجت. لذا شهید در ادامه استناد دیگه به ضعف دلالت نمیکنه، میگه سند ضعیفه. ببینید الا ان فی طریق الخبر ضعفن، ضعفش هم مالی که مال علی ابن ابی حمزه بطائنیه. مشکل اینه حالا سر خود علی ابن ابی حمزه بحثه که کدوم روایتش درسته کدوم روایتش غلطه. مشکل علی ابن ابی حمزه هم چیه؟ مشکلش واقفی بودنه. تا امام کاظم رو پذیرفته، متاسفانه امام رضا رو نپذیرفته. و چقدر روایت داره این آدم، متاسفانه بله شک میکنه. حالا چطور به این شک میرسه و اینا کاری نداریم دیگه. حالا اما علی حال اینجا حالا بحثه که روایت چقدر میشه عمل کرد. حالا مسئله اینه شهید ثانی به ضعف روایت استناد میکنه، خیلی جالبه، به ضعف روایت نه به ضعف دلالت، در حالی که دلالت از فعل اونها گرفته شده. این شهید هم درست توضیح نمیده کاملا که یعنی چی از فعل اونها گرفته شد. آیا عدم و رد امامو بهش ضمیمه کردیم یا ضمیمه نکردیم؟ این خیلی مهمه. لذا اینکه چطور شهید آمد استفاده کرد از این روایت، این رمز و راز مهمی. آیا سیره متشرع است اونجا؟ آیا سیره متشرع خودش حجته؟ خلاصه این یک تأملی اینجا میخواد. خیلی خب، حالا این کسی که حد رجم برش جاری شد، خب دیگه آخرش میمیره دیگه، جان میده، چه کارش باید کرد؟ بله مسلمان هم بوده، و اگه مسلمان هم بوده باید غسل و کفن و دفنش کاملا و نمازش انجام بشه. لذا شهید اول میفهمد و اذا فرغ من رجمهی، وقتی که رجمش دیگه فارغ شدید از رجمش، لموتهی، چون دیگه مرد از دنیا رفت، دفنه انکان قد سلی علیه بعد غسلهی و تکفینهی، اگر قبل از این که غسل و کفن و دفنش انجام، قبل از این که دفنش کنیم و قبل از رجم، قبل رجم غسل و کفن و نمازش انجام شده، دیگه اینجا ما چه کار میکنیم؟ دفنش میکنیم. آیا ممکنه اینها؟ بله. حالا شهید اول بعدا توضیح میدم این رو که تجهیز این رو میشود قبل از عملیات رجم انجام داد، یعنی او رو امر میکنن که خودش غسل کنه و کفن و اینها، با کفن اصلا میارنش توی اون حفره حفیره قرارش میدن. دفن انکان قد صلی علیه بعد غسلهی و تکفینه، دفن میشود اگر نماز خونده شده بر او بعد غسلهی و تکفینه، این بعد از غسل و کفن کردنش اگه نماز خونده شده برش، خدمت شما که عرض بکنم، دیگه اینجا چیکار میکنیم؟ دیگه اینجا دفنش میکنیم. حیان او میتن او به تفریق، حالا این حیان و میتن خدمت متعلق به غسل و تکفین، حال از اونن، چه زمان غسل، چه زمان زنده بودنش غسل و تکفین بشود که حالا بعدن شهید ثانی توضیح میده، چه مرد و غسل و کفنش انجام شه بعدش نماز خونده بشه، او به تفریق، بعضیاشو قبل از زنده بودنش انجام بده بعضیشو بعدش، یعنی مثلا قبل از این که رجم بشه غسلش دادیم بعدش تکفین و صلات، یا غسل و تکفین و قبل از رجمش انجام دادیم بعدش صلات رو انجام دادیم، یا هر سه رو قبل از رجم انجام دادیم و بعد صلات رو انجام دادیم، هر کدوم از اینها. و الا یکون ذالک، اگر این غسل و کفن و دفنش انجام نشده است، جهز بالغسل و تکفین و صلات ثم دفنه، دیگه بعد تجهیز میت رو براش انجام بدیم، یعنی چی؟ غسلش بدیم، کفنش کنیم و نماز رو براش بخونیم، بعدم ثم دفنه، بعدم دیگه دفن بشه. خب و الذی دلت علیه الاخبار و الفتوا، فتوای فقهای ما و اخبار اهل بیت، اینجا دلالت بر چی دارن؟ که قبل از این که او رو وارد اون حفره کنیم، انه یؤمر حیان، اون محدود و کسی که میخواد حد بخوره در همه حالی که زنده است امر میشود چی؟ بالاختصال و تکفین، بعد غسل کنه و خودش کفن بپوشه. ثم یجتزا بهی بعده، دیگه بعد از این که او رو رجم کردیم، بعد از رجم دیگه این غسل و کفنی که قبلش انجام شد دیگه مجزیه، بعدش دیگه یجتزا بهی، دیگه کفایت میکنیم به همین تغسیل و تکفین، بعده بعد از رجم همون کافیه. اما صلات فبعد الموت، اما نماز رو بعد که انجام بدیم، نماز رو بعد از موت انجام بدیم. اگه تو صوری که عرض کردم قبل موت گفتم، نه درست است، بعد موت بعد انجام شه.
ولو لم یغتسل اگه غسل نکرده بود خودش، غسل بعد از رجم، بعد از اینکه رجمش کردیم بعد غسلش بدیم، و کفن و صلی علی، و کفنش میکنه و نماز برش میخونیم. ول عبارت و قد توهم و خلاف ذالک او تقصیر عن المقصود منها، عبارت انگار غیر از اینو میرسون، چون واقعا هم همینه. عبارت اینطوری که انگار از تو عبارت این در میاد که نماز اون صلاتو هم قبل از رجم انجام ده. میبینید عبارتو دفن امکان قد صلی علیه بعد غسلی و تکفینه. شاید میفهمد این نیست فتوای اینجا، قطعا صلاتشو باید بعد از موتش انجام داد. عبارت ظاهرش کم خلاف اینو نشون میده، یا چی؟ تقصیر عن المقصود منها، یا این مقصودی که ما خلاصه خدمت شما که عرض بکنم دنبالش بودیم از این فتوا رو، اینو به ما نمیده و روشن نمیکنه. یعنی مهم این عبارت، بله، مقصود از این عبارت قاصر از این که اون مطلبی که ما میخواستیم رو اثبات بکنه. خیلی خوب. و ثالثها، آقا بریم سراغ بعدی. پس تا حالا حد قتل رو خوندیم و حد رجم، حالا حد الجلد و خاصتن رجم. ما دوستان بر اساس اون فتوایی که اونجا شهید جمع و اختیار کرد، جلد و رجم با هم شد آخر. اما اینی که ثالثهایی که میخواییم بخونیم الجلد و خاصتن ها، دیگه اینجا دیگه فقط جلده. قید خاصتن برای این بود که جلد با رجم هم قبلا داشتیم، او محل بحث ما نیست الان، گرچه اون از همین فتوا به دست اومده. و ثالثها الجلد و خاصتن، فقط شلاق. خب چقدر باید باشه؟ مئت صوتن، 100 ضربه شلاق باید بزنیم. صوت یعنی همون ضربه شلاق. خب این حد کیه؟ و هو الحد البالغ المحسن اذا زنا به صبیتن او مجنونتن. این حد کیه؟ حد اون مرده که درش احسان ثابت شده ایست که زنا میکنه به کی؟ به یه صبیه ای. صبیه یعنی کی؟ یعنی دختر غیر بالغ، دختری که 9 سالش نشده. او مجنونتن و این کانت بالغتن، یا زنا میکنه به یه زنی که مجنونه ولو زن بالغ باشه، بالغ مجنون. شابن کان از زانی هم شیخن، فرقی نمیکنه چه جوان باشه اون زانی چه شیخ باشه. چرا؟ قبلا دیگه بحث کردی، اون میخواستن بین شیخ و شیخه در این مسئله هم بعضیا خلاصه خدمت شما که عرض بکنم تفاوت بگذارن، اینجا اون تفاوت هست. ایشون میگه فرقی نمیکنه. خب این مال مرد. و حد المرأه اذا زنا بها طفل لم یبلغ. چون ببینید مرد و چرا این دوتا قید و زد مرحوم و شهید؟ چون اگر اون زن صبیه نبود و بالغ بود یا مجنون نبود که حد رجم برش جاری میشد، خوندیم قبلا حد رجم جاری میشد برش، تمام. اینجا مال این کسیه که داره به صبیه این کار رو میکنه، دقت کردید؟ مال اونه. خیلی خوب، بله، کجا بودیم؟ و حد المرأه اذا زنا بها طفل لم یبلغ. و حد مرأه کی می شود جلد خاصتن؟ زمانی که یه طفل، یعنی یک مرد، یعنی ذکر نابالغ با او زنا میکنه در حالی که به بلوغ نرسیده. ولو زنا به هل مجنون، این برخلاف حکم مرده ها. ولو زنا به هل مجنون، اگر مجنونی که بالغ است با این زن زنا بکند، فعلیها الحد تامن، حد تامو میخوره. حد تام چیه؟ هم رجم میشه و قبل از رجم هم جلدو میخوره. و هو رجم بعد الجلد، یعنی اول شلاقش میزنن بعد سنگسارش میکنن. برخلاف مرد، مرد اگر با مجنونه این کارو میکرد این حد برش جالب نبود، که حالا شهید بعدن نقد میکنه این نگاه رو. و هو رجم بعد الجلد ان کانت محسنتا، البته اگر محسنه باشه این زن دیگه، شرطش احسان اینجا باید میورد. لتعلیق الحکم به رجمها فی النصوص علی وطی البالغ مطلقا فیشمل المجنون. چرا ما در مورد مرد مجنون، زنای با مجنون رو آوردیم داخل در مئت صوت، ولی در مورد زن این کارو نکردیم و گفتیم اگه مجنون با او زنا بکنه اون حد شدیده برش جاری میشه، یعنی رجم؟ چون که حد این مئت خلاصه صوت و جلد خاصتن برای زن خدمت شما کرد، ببخشید، حد رجم برای زن معلق بر چیه در اخبار روایت ما؟ بر وطی بالغه، تمام. نگفته وطی بالغه عاقل، مطلق یک بالغی اگر با یک زنی که شرایط احسان در او به وجود آمده است زنا بکند، او زنم بپذیره،
اوزن حد رجم میخوره. لذا این مطلقه شامل کی میشه؟ شامل مجنون هم میشه. مجنون هم اسم مجنون هم یستق علیه البالغ، بله عاقل نیست ولی بالغ. فیشمل المجنون، اون اطلاق شامل مجنون هم میشه. ولی ان الزنا بالنسبه الیها تامن بخلاف زن العاقل بالمجنون. در ادامه شهید میفهمد که و زنا نسبت به این زنی که داره با مجنون این کار رو میکنه است تام است، ولی زنای مرد با مجنونه تام نیست. حالا این تام هست و نیست، برخی خواستن این رو بزنن به همین ادله، یعنی تمام ادله در مورد به اتمام میرسه، یعنی کامل صادق میشود برای زنه که زنا میکنه با مجنون، ولی برای مردی که با مجنون زنا میکند این ادله تام نمیشه. برخی گفتن منظور اینجا تمام زنا یعنی صدق تمامیت زنا. چرا؟ چون زن در این حالت لذتش رو به طور کامل میبره ولی مرد نمیتونه ببره، که حالا این چقدر خلاصه میتونه دلیل باشه محل بحث ها، یعنی خدمت شما که عرض بکنم نمیشه به این راحتی اینو گفت. حالا این فرض دوم رو بپذیریم، فإن المشهور عدم ایجابه الرجمه للنس و اصالت البراءه. این باز اگر این فإن المشهور دلیل بر این تمامیت یا عدم تمامیت زنا بدونیم، باز برمیگرده به ادله. مشهور چی میگن؟ این که عدم و ایجابه، این که زنای رجل به سبیه باعث چی؟ باعث زنای رجل به مجنونه باعث چی؟ باعث رجم نمیشه، برخلاف مرعی که گفتیم. چرا؟ للنس و اصالت البراءه. اول اصالت البراءه رو بگیم، چون شک بکنیم اصالت براءت جاری میکنیم و میگیم آقا تکلیف زائد و حد زائد اینجا جاری نمیکنیم، لذا حد رجم رو میذاریم کنار. وللنس روایت داریم که مرد اگر با مجنون این کار رو بکنه رجم رو جاری نیست. حالا سر این لنس شهید ثانی خیلی دعوا شده و همینجا تو همین ذیل همین کتاب کنگره هم میبینید که گفتن خود خدمت شما که عرض بکنم نسی نداریم. حالا جالب خود شهید ثانی هم تو مسالک میگه ما اینجا نسی نداریم. برخی فرمودن که این به خاطر قیاس این هاست با اون نسی که در مورد زنای مجنون به زن داریم و باعث حد رجم برو میشه، و گفتن همون بحثی که من قبلا گفتم، گفتن که آقا تمامیت شهوت در مورد زن اتفاق میفته اگه مجنون با اون کار رو بکنه، در مورد مرد اتفاق نمیفته. یعنی نس نداریم اینجا، فقط میشه فتوای مشهور اون وقت اگه اینو بگیم. علی حال خیلی جالبه دوستان، ما هی برمیگردیم قدمامون رو نگاه میکنیم که انه توی دوره ای مخصوصا بعد از مثلا شیخ صدوق و اینها، زمانی که مسئله فقه جدی میشه، تو در فتاوای مفید و اینها هم دیدیم تو قرن 4 و 5 و 6 5 و 6 مخصوصا، که انه انسان میبینه که دلالت های عقلی تو فتاوا زیاده و انگار بعدن کم شده. یعنی حتی بعدن که ما خدمت شما که عرض بکنم آمدیم و گفتیم که اخباری کردی رو هم گذاشتیم کنار، که انه بعضی اینطوری معتقدن، هنوز اون وجوهی از اون نگاه اخباری در ساختار فقه شیعه باقی مونده، که این بحث طویل و زیلیه و جالبم هست بحث در موردش. یعنی بررسی مثلا فتاوای شیخ مفید، اسکافی، ابن جنید اسکافی، ابن زهره، اونها کجاها فتوا به نگاه های عقلی میدادن، قاعده عقل و عدل و انصاف برای اونها کجاها کاربرد داشت، اینا خیلی بد مقایسهش با فقهای متأخر ما، یعنی متأخرین از متأخرین ما همین قرن 13 و 14. و ربما قیل بالمساوات اطراحا للروایه و استنادا للعموم. آقا شاید هم بگیم اینجا ما قائل چیم؟ قائل به مساواتیم. و چی بگیم آقا؟ بگیم که بعضی فقهای ما به این فتوا دادن، یعنی بگیم که مرد هم که با مجنون زنا کند چه اتفاقی براش میفته؟ او هم رجم میشه. اطراحاً للروایه، او روایت صفحه قبل که گفتیم کسی میگه اصلا روایتی نداریم، همون روایت ادعایی رو بذاریم کنار، و استنادن الی العموم، و بریم سراغ عموم. کدوم عموم؟ عموم حد رجم، جریان حد رجم بر محسن، و بگیم کسی که احسان در او جاری شده عموم ما داریم که چی؟ بعد رجم بشود. و از این مجموعه این استنباط هم میفهمیم که اصلا قید مجنون یا مجنونه توش دخیل
نبوده. لذا باید برگردیم، اگه کسی میخواد اینو بگه باید برگرده تعریف احسان رو اونجا عوض بکنه که قبلا خوندیم. یه دین اینطوری معترض شده ولا یجب الحد علی المجنونه اجماعا، قطعا مجنونه حدی برش جایی نیست به اجماع فقها، یعنی اگر زنی با مجنونه مردی با مجنونه جماع بکند بر اون مجنونه حدی جاری نمیشه. در مورد مجنون چی؟ اینجا یک بحثی است که انشالله در جلسه آینده میخونیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.